عیسی گناهانم عفو شده، تاج زیبای جلال بهرم و حیا شده. مثل دامان از برای بردن احس میگاید، مثل دامان از برای بردن احس میگاید، مثل دامان از برای بردن احس میگاید، مثل دامان از برای بردن احس میگاید.
در مورد وعده‌های خدا فکر می‌کردم، در مورد چیزهایی که توی این مدت از خدا دریافت کردیم فکر میکردم، به این که چقدر مسائلی رو که دریافت کردیم ما رو از یه سری از مسائلی که فکر میکردیم یا باور داشتیم جدا کرده. به طور مثال زمانی که ما کلامو شنیدیم، از بزرگتران خودمون شنیدیم که پیغام انجیل از طریق ایلیا و موسی به یهودیان خواهد رسید، این چیزی بود که تقریبا میشه گفت تو تمام مدتی که ایمان آوردیم یا با کلام آشنا شدیم شنیدیم، و حتی در بین فرقا هم همینطوره. در بین فرقا هم تقریبا همین نگاه وجود داره که حالا اونا ممکنه بگن که جای موسی بگن خنوق میان، یه ایده از فرقه اینو میگم، یه ایده از فرقه هم در واقع به همون موسی و ایلیا اعتقاد دارن. و ما با این تفکر بزرگ شدیم، با این تفکر رشد کردیم، و شما فکر کنید که خدا کلامش رو برای ما باز نمی کرد و کلام خودش رو برای ما باز نمی کرد و ما همچنان در این وضعیت باقی می موندیم. بعد ابراهیم زمانی که در مورد هفت مهر مکاشفه صحبت کرد، برگشت گفت که بعد از این که مکاشفه کلام رو دریافت کردم، کتاب مقدس برای من یک کتاب جدید شده. و واقعا وقتی کلام خدا برای ما باز میشه، گشوده میشه، کتاب مقدس برای ما تبدیل به یک کتاب جدید میشه. چیزی که الان ما توی دنیای مسیحی داریم، خب وقتی صحبت از دنیای مسیحی میکنم، خب کسایی که توی یک کشور هستن و خیلی جابجا نمیشن، شاید مثلا اون حسی که به من دست میده رو نداشته باشن. ببینید، و حتی زمانی که خدا به بعد فرانک آخرین لحظات عمرش میگه نگران نباش، دلیل این که خدا میاد به بعد فرانک میگه نگران نباش به خاطر اینه که بعد فرانک به عنوان کسی که به هر حال کشورهای مختلف رفته بود، مسافرت کرده بود، وقتی جو حاکم روحانی رو میدید حس میکرد که یک جای کار میلنگه، و خب شاید مثلا فکر میکرد که خدا بهش فرصت بیشتری خواهد داد و بیداری بزرگ عروس خواهد دید و خواهد دید که چطور یه سری از دیوارها، یه سری از باورها، یه سری از چیزها شکسته خواهد شد. ولی به هر حال با این نگرانی رو داشت در شاید مثلا چند روز، چهار روز، پنج روز قبل از اینکه فوت کنه، سه روز قبل از اینکه فوت کنه، و خدا در واقع بهش تسلی داد، گفت نگران نباش، کار من با یک پیروزی بزرگ تموم میشه، من خودم شروع کردم و خودم هم کارو تمام خواهم کرد. ولی شما ببینید تمام این مسائل، الان وقتی شما توی فضای پیغام هستید، من الان کاری به فرقا ندم، توی فرقا که اوضاع خیلی خرابه از نظر تعلیمی، از نظر نمیدونم باورها، از نظر کتاب مقدس. به قول بابا عدفیلوش چند روز پیش داشتم صحبت میکردم، میگفت که واقعیت اینه که اگه کسی مکاشفه کتاب مقدس رو نداشته، مکاشفه کلام رو نداشته باشه، حتی واضح ترین آیهی که هیچ بحثی روش نمیشه کرد و در واقع تفسیر خواهد کرد و درک نخواهد کرد. الان شما توی فضای کاریزماتیک روز به روز بیشتر میبینید که واعظان زن میان و همه معتقدن که این واعظان از جانب خدا، از جانب روح القدس دعوت به خدمت شدن، دعوت به موعظه شدن، دعوت به اعلام کلام خدا شدن، در حالی که یکی از واضح ترین آیاتی که در کلام خدا داریم آیه در مورد تعلیم زنانه که پولس به وضوح میگه که ما و تمام کلیساهای خدا چنین کاری نمی کنیم و حتی میگه اگر کسی خودش رو روحانی میدونه، میدونه که در مورد چیزی که میگم از خداونده. ولی شما میبینید که به راحتی آب خوردن تقریبا اینم تعلیم خواهران یا تعلیم زنان یک پدیده قرن بیستمیه. تقریبا میشه گفت با تمام انحرافاتی که وارد کلیسا شد تا قرن بیستم ما تقریبا در تمام کلیساها تعلیمی نداشتیم، تعلیم زنان رو نداشتیم، حتی در کلیسای فرقه‌ای. خب باید بگیم که الان وضعیت به شکلی شده که متاسفانه اوضاع بسیار بسیار خراب شده. من قبل از اینکه شروع کنیم میخوام یه آیه از کلام خدا رو بخونم از عزقیال. لطفاً اگه کتاب مقدساتون هست کتاب مقدساتون رو باز کنید با من دنبال کنید. عزقیال باب 43 آیه 1 تا 5. عزقیال باب 43 آیه 1 تا 5. پس مرا به دروازه‌ای که به سوی مشرق بود آورد و اینک جلال خدای اسرائیل از راهش مشرق می آمد. دوباره آیه رو می خونم. پس مرا به دروازه‌ای که به سوی مشرق متوجه بود آورد و اینک جلال خدای اسرائیل از راه مشرق می آمد و آواز او مثل صدای آبهای بسیار بود و زمین از جلال او روشن شد و منظره‌ای که دیدم مثل آن رویایی بود که وقتی که آمدم تا شهر را خراب کنم دیدم و آن رویایی که نزد نهر کبار دیدم و من به روی خود افتادم و جلال خداوند به خانه در آمد از راه دروازه‌ای که به سوی مشرق متوجه بود و روح مرا بلند کرد به صحن درونی آورد و اینک خانه از جلال خداوند پر شد. حالا این یکی از وعده‌هایی که در کتاب عزقیال نبی داده شده. اگه شما بخوای این آیه رو شما بررسی بکنید، مفسرین یهودی معتقدند که این آیه یا تحقق این آیه به معبد سوم باز خواهد گشت، یعنی معبدی که هنوز ساخته نشده و باید ساخته بشه. چیزی که توجه منو در این آیه به خودش جلب کرد این بود که صحبت از اینه که جلال خداوند از مشرق میاد. زمانی که این آیه رو من خوندم رفتم و نگاه کردم که دقیقاً زمانی که صحبت از مشرق میشه از نظر یک یهودی مشرق به کجا گفته میشه. خب مشرق رو یک یهودی از اورشلیم حساب میکنه، یعنی مشرق اورشلیم، مشرق اورشلیم یا عراق کنونی یا بگیم بابل یا ایرانه. دقت کنید، یعنی غیر از این دوتا منطقه، منطقه در واقع ایران و منطقه بابل، یعنی غیر از این دوتا برای یک یهودی مشرق معنایی نداره. حالا توی انجیل ما زمانی که انجیل رو میخونیم مثلا ما سه مجوسی داریم که این مجوسیان از ایران اومدند. دقت کنید میگه از مشرق اومدند، یعنی زمانی که صحبت از مشرق میشه استفاده کلمه مجوسی یا مخ به قول معروف کلمه یه که برای دانشمندان به قول معروف دانشمندان ایرانی به کار می‌رفت. یک ریشه ایرانی داره این کلمه، اصلا کلمه مجوسی که به کار برده شده به خاطر همینه. اگه شما میپرسید که مثلا چطور میفهمند که مثلا وقتی میگن مشرق اینا ایرانی بودن، به خاطر این میگن که ایرانی بودن که به قول معروف این کلمه مجوسی. میتونید بعدها تحقیق کنید این کلمه مجوسی یا مخ یا مثلا تمام اینها، اینا کلماتیه که بیشتر در فرهنگ فارسی استفاده میشه، ولی حالا کاری نداریم. الان بحث روی این نیست که ما بگیم ایران یا بابل، ولی به هر حال مشرق از نظر یک یهودی یا عراق محسوب میشه یا ایران محسوب میشه، یعنی به هر حال بخشی از منطقه ما. چرا این نبوت مهمه؟ نبوت ازغیال مهمه به خاطر اینکه این نبوت زمانی برای ما مفهوم پیدا میکنه که ما بتونیم در مورد به مکاشفه باب هفت برگردیم. در مکاشفه باب هفت، من مکاشفه باب هفتم الان براتون میخونم، چون مهمه که ما یه دید درست در مورد مسائل داشته باشیم. توی مکاشفه باب هفت اینطور میخونیم، میگه پس از این دیدم که چهار فرشته. من در مورد مسائل البته قبلا صحبت کردم، ولی الان میخوام وارد یه مسائل جزئی تر بشه. پس از این دیدم که چهار فرشته در چهار گوشه زمین ایستادند و چهار باد زمین را نگاه داشتند تا مبادا بادی بر زمین و دریا و هیچ درختی بوزد. و فرشته دیگر را دیدم که از مشرق طلوع میکرد و مهر خدای زنده را داشت. او با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت داشت تا بر زمین و دریا آسیب رسانند ندا داد، به زمین و دریا و درختان آسیب نرسانید تا زمانی که بندگان خدای خود را بر پیشانی یاشون مهر زنیم. پس شماری را که مهر شدن شنیدم 144,000 نفر. من از یه ترجمه دیگه میخونم، ترجمه خوبی نیست، از یه ترجمه دیگه میخونم. و بعد از این دیدم چهار فرشته بر چهار گوشه زمین ایستادند و چهار باد زمین را باز میدادند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد. و فرشته دیگر دیدم که از مطلع آفتاب بالا میآید و مهر خدای زنده را دارد و به آن چهار فرشته که بدیشون داده شد که زمین و دریا را ضرر رساند با آواز بلند ندا کرد، میگوید هیچ ضرر به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانیشون مهر زنیم. و بعد عدد مهر شدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بنی اسرائیل 144,000 مهر شدن، که بعد میگه و از سبط یهودا 12,000 مهر شدن و از سبط روبی 12,000 و به همین ترتیب 12 قبیله اسرائیل رو نام میبره. خب اینجا اتفاقی که میفته، اگه بخوایم مثلا یه تابلو بکشیم، این تابلویی که باید بکشیم به این صورته. من قبلا در مورد مسائل صحبت کردم، ولی کجاش مهمه که ما در واقع دوچار تنش نشیم یا یک تابلوی کامل از کاری که خدا در زمان ما میخواد انجام بده داشته باشیم. ببینید، این که ما بگیم که ایلیا و موسی میان و به قول معروف انجیل رو به یهودیان میرسونن، این کاملا اشتباست. و حتی باید به شما بگم که این یه تعلیم غلط هم محسوب میشه. چرا مثلا اشتباست؟ ببینید، اصلا زمانی که صحبت از هفت چراغدان میشه یا زمانی که صحبت از فیض میشه، شما میبینید که اینا دو چراغدان جدا هستن. و حتی مسحی که دارن مسح متفاوتیه. و این مسح متفاوت در واقع مسحیه که هم لعنت میکنن، هم میزنن، هم در زمان اینها، در زمان نبوت اینها، حتی صحبت از نبوتشونه، اعلام داوریای خدا، صحبت از این نیست که اینا موعظه و خبر خوشی رو دارن. اصلا زمانی که اینا بیرون میان، مکاشفه 11 رو الان خواهیم خود، بیرون میان اینا با لباس عزا یا با لباس پلاس بیرون میان. بعد اوکی بیرون میاد، این خیلی نکته جالبیه، چون نکات رو باید با دقت ما بررسی کنیم. شما نگاه کنید زمانی که مکاشفه 11 رو میخونیم، پس ما ازغیال اول شروع کردیم و بعد اینا رو پیوند میدم. و نیی مثل عصا به من داده شد و مرا گفت برخیز و قدس خدا و مذبح و آنان را که در آن عبادت میکنند پیمایش نما. درسته؟ و یعنی دعوت میکنه که قدس و کسانی که در معبد هستن، یعنی معبد سوم اینجا ساخته شده، و نه این مثل عصا به من داده شد و مرا گفت برخیز و قدس خدا و مذبح و آنانی را که در آن عبادت میکنن پیمایش نما و صحن خارج قدس را بیرون انداز و آن را مپیما، زیرا که به امتها داده شده است و شهر مقدس را 42 ماه پایمال خواهد نمود و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت کنند. خب الان یعنی شما میبینید که زمانی که معبد پیمایش میشه، بعد از این که معبد پیمایش شد، یعنی و اون افرادی که در معبد هستن که منظور همون 144 هزار نفر هستن، اون موقع است که در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به قول معروف این دو نفر موسی و ایلیا میان بیرون با لباسی که لباس پلاسه و مدت 3.5 سال نبوت اونها طول میکشه. اینو دقت کنین، خیلی مسئله مهمیه. بس اینجا در ازغیال چه اتفاقی افتاد؟ در ازغیال متوجه شدیم که جلال خدا از شرق میاد و تمام خانه رو پر میکنه. دقت کنید، تمام معبد رو پر میکنه. چه اتفاقی میفته؟ جلال خدا از شرق میاد، در ازغیال وقتی خوندیم، و تمام خانه رو پر میکنه. حالا اتفاق دیگه‌ای که میفته در مکاشفه 7 اینه که مکاشفه 7 زمانی که ما میخونیم، فرشته‌ای که فرشته شرقه، دقت کنید، فرشته‌ای که فرشته شرقه، مهر خدای زنده رو داره. یعنی اینکه زمانی که میاد، دقت کنید، زمانی که میاد، اتفاقی که میفته اینه که یهودی‌ها رو وارد تعمید روح القدس میکنه، یعنی برای اونها دعا میکنه تا تعمید روح القدس رو پیدا کنن. حالا اتفاقی که اینجا میفته، پس من یکم برمیگردن عقب، یعنی اینکه فرشته از شرق میاد و این فرشته‌ای که از شرق میاد در واقع با خودش حضور خدا رو میاره. دقت کنید، حضور خدا رو با خودش میاره و چون حضور اینجاست که مثلا خدا میگه که چون تعمید روح القدس یا پوری روح القدس خود خداست. این چیزیه که باید افراد متوجه بشن، پوری روح القدس خود خداست. و این حرکت از کجا شروع میشه؟ حرکتی که باعث بیداری یهودیا میشه یا باعث میشه که اینا با انجیل آشتی کنن یا باعث میشه که چشماشون باز بشه، یه حرکتیه که از شرق میاد. ببینید، پس ما اینجا یه فرشته‌ای رو داریم که فرشته شرقه و وعده‌ای رو داریم که حتی خود یهودیان، کاتبان یهودی یا مثلا معلمین یهودی میگن که از شرق، وقتی صحبت از شرق میشه صحبت از معبد سومه. یعنی اکثر مثلا مفسرین یهودی بر این اعتقاد دارن. پس اینجا در واقع چه اتفاقی میفته؟ پس اینجا ما باید بگیم که نقش موسی و ایلیا چیه. من این اواخر چون کتاب مکاشفه رو هم که دارم به هر حال یه بازبینی میکنم در مورد بعضی از قسمت ها، یکی از مشکلاتی که برای من خیلی جای تعجب بود، جای تعجب از چه جهتی بوده؟ از این جهت بوده که چطور میشه که مثلا یهودیان هر سنگی 12 تا سنگ روی در واقع سینه به قول معروف هارون بوده دیگه، فکر کنم همه شما میدونید، و هر سنگی نمادی از در واقع یک قبیله بنی اسرائیل بوده، هر سنگی نمادی از یک قبیله بنی اسرائیل بوده. خب شما الان متوجه میشید که چه اتفاقی میفته. اتفاقی که افتاد اینه که الان در طول تاریخ یهودیان گم کردن. باورتون میشه یک خیلی چیز عجیبیه، فقط مثلا چی میگم، فقط تابوت عهد و نمیدونم تمام این چیزها گم نشدن یا عصای آرون گم نشده. یکی از چیزهایی که ببخشید گم شده، یکی از چیزهایی که گم شده اصلا بحث، یعنی هر قبیله یهودی نمیدونه که چه سنگی به اون تعلق داره. حالا بین بزرگان یهود 2 یا 3 یا 4 نوع تفسیر وجود داره و یعنی اجماع وجود نداره که حتما مثلا شما زمانی که مثلا میگید فلان سنگ در عهد عتیق متعلق به فلان یا قبیله است، حتما مثلا اتفاق نظر ندارید، گم شده. یعنی این یعنی یک انگار یک آلزایمر روحانی اومده و این آلزایمر روحانی باعث شده که گم بشه. الان چیزی که مثلا کاهنان میدونستن، چون کاهنان هستن که میدونستن اینو، ما در وقتی مثلا ایلیا اومد، زمانی که ایلیا اومد یا در زمان موسا که مثلا میدونسته هر سنگی نماد یک قبیله بوده و برای شمارش قبایل زمانی که میگه 12,000 مثلا از نمیدونم قبیله یهودا 12,000 قبل از این که اصلا بخواد شمارش اتفاق بیفته، شما باید مثلا سنگ اون قبیله رو بدونی چی به چیه. اینطوری نیست که مثلا شما بگید آقا مثلا ما میخواییم شمارش انجام بدیم، الان اینجا مثلا قبیله یهوداست، اینجا قبیله فلان قبیله است روبینه یا فلان قبیله است، و شما ندونید که این قبیله سنگش چیه. اینجاست که شما با فلسفه موسا و ایلیا روبرو میشید. یعنی چون موسی میدونه، موسی خودش آورنده شریعته، موسی خودش مثلا زمانی که سنگ ها مثلا در واقع به هر قبیله داده شد، موسی اینو میدونست و نه تنها موسی اینو میدونه، ایلیا میدونه. زمانی که شما میبینید که مثلا در واقع ایلیا مزبر رو بنا میکنه، ایلیا این مسئله رو میدونه و ایلیا میاد در واقع چیکار میکنه، میاد مثلا هر سنگی به نماد 12 قبیله اسرائیل 12 تا سنگ میذاره. حالا چرا باید 2 نفر باشه؟ چون کتاب مقدس یک قاعده داره، میگه هر چیزی به گواهی 2 یا 3 شاهد اثبات میشه. الان موسی به تنهایی کافیه، اگه موسی به تنهایی حتی ظهور کنه، فقط اگه بحث سنگ ها باشه، اگه موسی به تنهایی ظهور بکنه، اتفاقی که میفته اینه که اوکی، ما میتونیم بگیم که میتونه بگه بله من کسی هم که شریعت آوردم و منی که مثلا شریعت آوردم به عنوان یک شاهد میگم که این سنگ متعلق به این قبیله است، این سنگ متعلق به این قبیله است، این سنگ متعلق به این قبیله است و پیش بره. و یه سری از مسائل هست که مربوط به یهودیان میشه در شریعت که از طریق موسی و ایلیاس که دوباره ایام میشه. به خاطر همینه که شما میبینید که در مکاشفه 11 اینطور میگه، میگه و سحن خارج قدس را بیرون انداز و آن را مفهما زیرا که به امتها آیه 2 رو دارم میخونم داده شده و شهر مقدس را 42 ماه پایمال خواهد نمود و به 2 شاهد خود خواهم داد که پلاس در برکت مدت 1260 روز نبوت نمایند. ببینید چرا مثلا اینا اصلا میان نبوت میکنن، چرا اصلا اینا میان به ضد دنیا بلند میشن، چون 42 ماه در واقع اورشلیم به یک شکلی پایمال میشه و این پایمال یعنی این احترام اورشلیم نگه داشته نمیشه، امتها هستن، دخالت های بین المللی هست، یک مسئله جو سیاسی وجود داره که این جو سیاسی باعث میشه که در واقع به یک شکلی اورشلیم اون پایمال بشه، اون شاید اون استقلالی که ما به دنبالش هستیم وجود نداشته باشه. حالا پس ببینید اینجا در واقع نقشی که موسی و ایلیا دارند برای یهودیان شاهدین هستند. اولین مسئله که باید درک کنیم اینه که اینا در کوه ایت تبدیل، ببینید صحبت وقتی اصلا صحبت از کوه ایت تبدیل میشه، یعنی اونجا یه تبدیلی صورت گرفت و دقیقا زمانی که شما در مکاشفه 14 میخونید میبینید که بره با 144 هزار نفر در اون هیئت تبدیل شده ای که در بالای کوه بوده، در بالای کوه موسی و ایلیا دیدن، در این هیئت ظاهر میشه، نه در هیئتی که مثلا در واقع شما چی میگن در انجیل مثلا متی یا مرقس میبینید، بلکه یک تبدیلی صورت میگیره، و این تبدیلی که صورت میگیره بی دلیل نیست که اصلا مسیح باید هیئتش تبدیل میشه، چون باید اینا شاهد چیزی می بودن که خواهند دید در آینده، یعنی مسیح با هیئت تبدیل شده. خب پس اینجا دلیلش اینه که به خاطر همین بهش میگه دو شاهد، ولی فقط در این زمینه اینا دو شاهد نیستن، فقط در زمینه این که مثلا مسیح رو معرفی کنن، یعنی بگن بله ما قبول داریم که این همون مسیحه، میدونین، فقط در این زمینه نیست، بلکه در یک زمینه دیگه هم اینا شاهد محسوب میشن، مثلا در زمینه سنگ ها که الان گم شده، کسی نمیدونه که کدوم سنگ به کدوم قبیله تعلق داره، میدونی؟ چون برای شمارش سنگ ها باید باشن، وگرنه شمارشی در کار نیست. و ببینید شمارش که اتفاق میفته، شمارش زمانی اتفاق میفته که به قول معروف این فرشته شرق حضور داشته باشه. حالا چیزی که اینجا یکم مبهم میشه، مبهمه، یعنی این که مثلا در واقع نه این که بگیم مبهم، ولی خب من با احتیاط باش برخورد میکنم، مسئله یه که به نظر میرسه که اون زمانی که کتاب مکاشفه میگه که هر کسی مقدستر باشه، هر کسی که نمیدونم پاک بشه و کسایی که گناهکارن گناهکارتر میمونن، این به یک دوره اشاره داره. و این دوره چیه؟ دوره یه که دیگه به قول معروف زمان امتها تموم شده، میدونید زمان امتها تمام شده، ولی در این حال هنوز کلیسا روبوده نشده، یعنی زمان امتها تمام شده، اون عددی که باید در واقع خدا میبینه که این عدد به اون جایی رسیدیم که اون عدد وجود داره، یک زمانه. و اینکه الان توی این زمان از شرق بیداری در اسرائیل شروع میشه، دقت کنه، از شرق بیداری در اسرائیل شروع میشه، این زمان باید بگیم که آیا نگاهی که میگه قبل از 7 سال، من این یکم با احتیاط دارم صحبت میکنم، ولی خب شما الان دیگه کسایی هستید که سالها دارید من رو دنبال میکنید، قبل از 7 سال رو بودشان انجام میشه دقیقه، میدونید، چون میتونه دقیق باشه، میتونم نباشه، میدونید چون بخوام به شما چی بگم، چون این که ما فکر کنیم که فرشته شرق جزء روبوده شدگان نیست یک کمی عجیبه، چون شما مثلا فرشته شرق و بعد از بیداری دیگه در صحنه کتاب مکاشفه نمیبینید، یعنی بعد از بیداری چرا، چه اتفاقی میفته؟ چون شما باید مثلا صحنه رو باید ما بازسازی کنیم. صحنه چطور بازسازی میشه؟ زمانی بازسازی میشه که شما بیاید 4 فرشته میان و میخوان 4 باد رو نگه دارن، که ما در ازیار 37 آیه 9 میتونید در خوناتون الان که هستید باز کنید، در واقع این نماد 4 باده، 4 یعنی حرکت روح القدس، یعنی وقتی 4 باد نگه داشته میشه یعنی دیگه کسی نمیتونه تعمید روح القدس بگیره، یعنی دیگه کسی نمیتونه روح القدس رو بیابد. و اینجاست که فرشته شرق میگه صبر کنید، آسیب نرسونید هنوز، چون اگه شما مثلا در واقع این 4 باد نگه داشته بشه، اتفاقی که میفته اینه که هیچ کس دیگه روح القدس رو پیدا نمییابه و اون 144 هزار نفرم مور نمیتونن بشن، خب دلیل اینکه این در واقع این اتفاق میفته، این چارباد اجازه نمیده که نگه داشته بشن، به این دلیل در ازقیا 37 آیه 9 میخونیم که ای رو از چارباد بوز. خب حالا شما فکر ببینید، و جالب اینه که زمانی که ازقیال به زنده شدن مرده ها اشاره میکنه، باز هم وقتی به چارباد اشاره میکنه، این چارباد درسته که در واقع الان هم این چارباد در حال وزیدن برای ما، ولی به قول معروف چیزی که باید بگیم در مورد حتی زنده شدن مرده ها، زنده شدن مرده ها باز هم به یک شکلی رب پیدا میکنه به یهودیان. یعنی این رویایی که ازغیال میبینه که قوم دوباره زنده میشن، روح رو میابن، این رویا در زمان حتی مسیح تحقق پیدا نکرده، در زمان تحقق پیدا میکنه که دوباره اسرائیل احیا بشه به صورت کامل. یعنی وقتی صحبت از چارباد میشه در ازغیال، این چارباد اگه بخوایم تفسیر به قول مبنی بیا حالا بگیم تفسیر یا بگیم کلام باز بشه، مکاشفه بشه برای ما، مربوط باز میشه به مکاشفه 7، یعنی حرکتی که اون وزیدن اتفاق میفته، در واقع از چارباد استفاده میشه تا مردگان اسرائیل یا در واقع بیداری در اسرائیل تحقق پیدا بکنن، اون زنده شدن حقیقی تحقق پیدا که بعد ابراهیم یه موعظه داره زمان، مثلا میگه که زمان رو تشخیص بدید، و صحبت از این میکنه که چطور در واقع اسرائیل احیا میشه، اسرائیل احیا میشه. از آیه استفاده میکنه که شما میتونید اینو در خونه های خودتون به هر حال این جزوه ها ترجمه شده، تشخیص زمان میتونید مثلا در واقع بعد ابراهیم در مورد مسئله صحبت میکنه. خب پس ما تصویری که داریم این که مثلا چرا میگم تعلیم غلطه، چون ایلیا و موسا اصلا تعمید آب ندارن. میدونید که ما بگیم که اینا میان در واقع مثلا چیکار میکنن، روی عهد جدیدی ندارن، چون در واقع میگه روی فیض رو میریزم، اینا روی عهد جدیدی ندارن که مثلا ما بگیم که با این روی عهد جدید میان و به قول معروف انجیلو یا خبر خوشو به اونها میرسونه. و یک اتفاقی که مثلا در واقع اینجا هست، پولس رسول یک چیزی میگه که اینم یک آیه کلیدیه در رومیان. این دوست دارم اینو این آیه رو بخونیم، این آیه رو بخونیم. در رومیان میگه، اینو میخونم، در رومیان میگه که بازگشت یهودیان، اصطلاحی که به کار میگه، میگه اگه لغزش اونها باعث شده که امتها نجات پیدا کنن، بازگشت اونها مصادف میشه با قیامت از مردگان. میگه زیرا اگر رد شدن ایشان آشتی جهان است، پس پذیرفته شدن ایشان چه خواهد بود جز حیات از مردگان یا جز قیامت از مردگان. رومیان 11 آیه 25 و 26. من ببینم این ترجمه چی میگه، یه ترجمه دیگه استفاده کنیم. رومیان 11:15 ببخشید، 11:15 میگه زیرا اگر رد شدن ایشان مصلحت عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان. و چون نوبر خب اینجا پولس رسول میاد این مسئله رو اشاره میکنه، میگه زیرا که آیه 25 الان میخواد، زیرا ای برادر نمیخوام شما از این سر بیخبر باشید، مبادا که خود را دانا انگاری، که مادامی که پوری امتها در نیاید، سختری بر بعضی از اسرائیل تاری گشته است و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهد یافت، چنان که مکتوب است که از سیوم نجات دهنده ظاهر خواهد شد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت. و این از عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بر می دارند. نظر به انجیل به جهت شما دشمن، لکن نظر به اختیار به خاطر اجداد محبوبند. خب الان زمانی که شما این آیات رو میخونید، زمانی که شما این آیات رو میخونید، متوجه یک مسئله میشی. مسئله که میشید اینه که پولس رسول اشاره میکنه که حیات از مردگان، یا بعضی از ترجمه ها میگن که قیامت از مردگان، یعنی در واقع بازگشت یهودیان اگر بخواد مصادف بشه با حیات از مردگان، یا بگیم قیامت از مردگان، پس یک کم باید به داستان با ظرافت بیشتری نگاه بکنیم. خیلی نباید مثلا در واقع درگیر یه تفسیرهایی بشیم که خیلی تفسیرای بسته‌ایه یا خیلی نگرش بسته‌ایه. ما مسائل رو به خدا میسپاریم، مسائل رو به خدا میسپاریم. از چه جهت به خدا میسپاریم؟ از این جهت مسائل رو به خدا میسپاریم که به قول معروف ما به عنوان کلیسای امتها وظیفه‌مون اعلام پیغام انجیله، وظیفه‌مون اینه که کار رو تموم بکنیم و قطعا باز هم از امتها حرکتی برای یهودیان شروع میشه. و این حرکتی که برای یهودیان شروع میشه، در واقع این حرکت، این بیداری منجر به قیامت از مردگان میشه. حالا من نمیخوام بگم که 7 سال رو مطلقا رد کنید، چون میدونید توی دنیای پیغام یه مسئله‌ای که وجود داره، ما یه بحثی بین 7 سال و 3.5 سال داریم. واقعیت اینه که این یه درگیریه که حتی تو کلیسای پیغام وجود داره. خب کسایی که مثلا در واقع با بعد فرانک هستن روی 7 سال تاکید میکنن، یه عده دیگه هستن که روی 3.5 سال تاکید میکنن. هر دوتا دیدگاه درسته، هر دوتا دیدگاه درسته، هر دوتا دیدگاه دیدگاه غلطی نیستن، ولی مشکلی که پیدا کردن اینه که توضیح درستی داده نشده. ما اگر بخوایم به قول معروف به مصیبت عظیم نگاه بکنیم، مصیبت عظیم یعنی اون در واقع به قول معروف اون وضعیت فاجعه بار در دوران 7 سال، 3.5 سال، نه 7 سال. چون در مرحله اول، در مرحله اول ما فریب ضد مسیح رو داریم، ما نمیدونم مثلا یک وضعیتی داریم که حتی هنوز آمریکا حضور داره و آمریکا یه جاهایی هنوز به یک شکلای مستقیم یا غیر مستقیم شاید از یهودیا داره یه حمایتی میکنه، چون زمانی که آمریکا از بین میره پادشاهان شرق حمله میکنند. خب این پادشاهان شرق هم باز مثلا وقتی صحبت از مثلا ازغیال میشه، ازغیال 38 میشه، شما میبینید که یکی از در واقع تحریک کننده های بزرگ شرق به قول معروف در ازغیال ایرانه، یکی از کشورهایی که میگه فارس هم حمله میکنه. حالا یه چیز خیلی جالب در مورد ازغیال، فقط اینو به صورت پرانتز میگم، جالبی چیزی که در ازغیال ما میخونیم اینه که این حتی ما رو وارد فضای 3 سالونی، فضای به قول معروف فضای بعد 1000 سال هم میکنه، چون اینا وقتی متوقف میشن، زمانی که متوقف، اینا به اینا میگن گوگ و مگوگ، یا گوگ و مجوج و مجوت مثلا به فارسی دین توی ترجمه گوگ و مگوگ. این گوگ و مگوگ شما بعد از سلطنت 1000 ساله هم میبینید، یعنی آخرین نبردی که اتفاق میفته نبرد گوگ و مگوگ. خب خیلی وقتا مفسرین دچار گیجی میشن، میگن چطور ممکنه مثلا در واقع هم ما قبل از در واقع 1000 سال گوگ و مگوگ داشته باشیم، هم بعد از 1000 سال گوگ و مگوگ داشته باشیم. به نظر میرسه که اینا کسایی هستند که حتی بعد فرانک هم میگفت که روندی که در دوره 7 سال شروع شده، در دوره 7 سال شروع میشه، اون جنگ پادشاهان مشرق در واقع متوقف میشه و این نیروها، نیروهای گوگ و مگوگ، گوشم که این نیروها نیروهایی خواهند بود که بعد از سلطنت 1000 ساله، یا این کشورها کشورهایی خواهند بود که بعد از سلطنت 1000 ساله دوباره سر از خاک برمی آورن و در واقع سر از خاک برمی آورن و به قول معروف سر از خاک برمی آورن و وقتی سر از خاک برمی آورن به قول معروف این فاجعه آخر اتفاق میفته که بعد از سلطنت هزار سال است که دیگه تکلیف همه مشخص میشه. اینو در پرانتز گفتم در یه موعظه دیگه در مورد صحبت خواهم کرد. پس ما دوباره برمیگردیم، ما جلال خدا رو داریم که از مشرق میاد و این جلال خدا اشاره به و وارد معبد میشه و این معبد به طور یقین معبد سومه. اوکی؟ چه کسی بیداری رو میاره؟ فرشته شرق بیداری رو میاره، یعنی کسی که انجیل رو بین در واقع یهودیان تقسیم میکنه. باز تکرار میکنه، ایلیا و موسی نیستن، ایلیا و موسی وظیفه دیگری رو دارن، وظیفه اونها به یک شکلی وظیفه دیگه است که اشاره کردم، مثال مثل سنگ ها، مثل یه سری مسائلی که تو برای شریعت وجود داره، اونها باید این کار انجام بدن. و بعد از این میشه گفت که به یک شکلی کار امت، کار ما تموم شد، یعنی همونطور که اونها انجیلو به ما رسوندن ما هم در واقع انجیلو به اونها بازپس میدیم. بعد از اینکه ما انجیلو به اونها بازپس دادیم دیگه باید منتظر در واقع این بیداری اونها یه حرکتی رو ایجاد میکنه که حرکت روبوده شدنه، یعنی وقتی اونا در اون بیداری به سر میبرن عروس برداشته میشه، چون در واقع ما در یک زمانی به سر خواهیم برد که این زمان، زمان هنوز زمان فیضه، چون اگه زمان فیض نباشه روح القدس داده نمیشه، روح القدس داده نمیشه. و روح القدس وقتی داده نشه، دقت کنید، وقتی روح القدس دیگه کسی روح القدس پیدا نکنه دیگه به قول معروف کار تمامه، میدونید. و زمانی که ایلیا و موسی، دقت کنید اینجا میخوام دقت شما، این نکته خیلی نکته مهم، یا نکته مهم اینجاست، ایلیا و موسی زمانی که پیمایش انجام شد، میدونید این پیمایش که انجام میشه مصادف همون مهر شدنه، هم مشه، و جلال خدا وارد خانه شد و بر میگرده به جلال خدا، به اون خانه بر میگرده. اتفاقی که میفته اینه که وقتی صحبت از خانه خدا میکنه باید درک درستی داشته باشیم دیگه. خب وقتی مثلا قبایل در واقع، چون مثلا حتی وظیفه برگردوندن قبایل به اون جا، به جای خودشون، کار باز فرشته شرق نیست، این شمارش، این تمام این اتفاقاتی که باید بیفته، اینا وظیفه ایلیا و موساست، میدونی؟ یا اونها هستن که قبیله های گم شده اسرائیل رو بر میگردونن، پیدا میکنند. حالا این یه چیز خیلی جالبه، ولی چیزی که میخوام بهتون بگم اینجا اینه که پس ببینید، من نمیدم چون مسئله خیلی سخته، من دنبال یکم مکسم میکنم، دنبال کلمات درستم. و یک در واقع چی میگم، دیدید مثل اولمپیک که مشعل در واقع از این دست به اون دست میچرخه، مشعل اونا به ما داد، ما مشعل رو به اونها بر میگردونیم، مشعل رو به اینا بر میگردونیم. و این حالا سوالی که پیش میاد، ببینید که زمانی که این پیمایش انجام شد، بعد از اونه که صحبت از اون میشه که الان در واقع چه اتفاقی میفته، ایلیا و موسی بیرون میان با پلاس و در واقع مدت 3.5 سال نبوت میکنن، مدت 3.5 سال نبوت میکنن. من حتی نمیدونم که این مدت 3.5 سالی که گفته میشه، میدونید چی خواهم بهتون بگم، دقیقا آیا 3.5 سال باقی میمونن، چون زبان نبوتی خدا یه زبان خاصه. به زمانی که مثلا خدا با ایلیا صحبت میکنه بهش چند تا وظیفه میسپاره، و زمانی که شما میایید مثلا میبینید که ایلیا از کوپای میاد، تنها وظیفه ای که انجام میده مس کردن در واقع اون در واقع انتخاب الیشا بوده، و وظایف دیگه رو بخشی رو الیشا انجام داد، بخشی رو یه جوان دیگه انجام میده. یعنی اینکه ولی دستور رو که مثلا در واقع دستور رو کی دریافت کرد؟ ایلیا دریافت کرده بود. زمانی که صحبت از 3.5 سال میشه شما میبینید که اینا بعد از 4 شیپور اینا برداشته میشن میرن، و کسی که ادامه دهنده اون 3 در واقع وای آخر میشه کیه؟ عقاب مکاشف 8-13 است. پس این که دقیقا بگیم که اینا 3.5 سال باقی میمونن رو زمین، بازم یه چیزیه که در واقع در تضاد نیست با حرفی که میزنم. میتونه مثلا در واقع زمانی که مثلا مگر این که ما فکر کنیم که سوای آخر مثلا 5 ماه آخر اتفاق میفته، 6 ماه آخر اتفاق میفته، که اینم که تقریبا یا 1 سال آخر با میفته، ولی به نظر نمیرسه که اینا نبوت میکنن. دوره‌ای که باید مثلا این بلا یا این مثلا در واقع این سختی تموم میشه همون دوره 3.5 سال که تموم میشه، ولی یک بخش بزرگی رو اینا انجام میدن، 4 تای اول رو، ولی سوای آخر توسط عقاب مکاشفه 8:13 اتفاق میفته. حالا ما این چیزها رو وقتی میبینیم که الان داریم درک میکنیم، خودش نشوندنده زمان آخره، نشوندنده اینه که روح القدس داره قوم رو برای حرکت بزرگ آماده میکنه. ولی اشاره کردم به کلیسا و فضا و قطع کردم حرفم رو. ببینید فضایی که الان کلیساها دارند، فضای در واقع این فضا نیست، فضای وعده ها نیست، میدونی، فضایی که شبیه فضای پنتیکاستی هاست، شبیه فضای فرقه های دیگه هست، میدونین، شبیه مثلا هنوز قوم نتونسته وارد وعده بشه، قوم نتونسته با وعده هماهنگ بشه. ببین ما الان جای دور نریم، ما الان تو همین فضای ایران، من نمیدونم چند نفر اصلا ارزش وعده های خدا رو درک کردند، ارزش چیزی رو که ما موعظه میکنیم رو درک کردن. یعنی اصلا این آیا اصلا این ارزش این چیز رو فهمیدن؟ چون بس واکنش ها، زندگی ها، نمیدونم رفتار ها نشون میده که درک خیلی ها بسیار سطحیه، بسیار سطحی، میدونی، بسیار سطحی و بسیار مثلا بد. حالا چه افته یا توی منطقه ما میفته که به هر حال مثلا ظهور یک بیداری بزرگ فقط برای یهودیا خواهد بود، چون این جدا از داستان، شاید بگیم جدا از داستان به قول معروف سفرشته مکاشفه است و در مکاشفه 14 است، و ولی چه اتفاقی میفته؟ این چیزیه که باید الان ما حس کنیم، یعنی آروم آروم باید افراد وارد وعده بشن، بخشی از وعده خدا بشن. من چند وقت پیش یه نفر به من برگشت گفت که یه انتقادی از شما شده بعد از بهروز، میگن بعد از بهروز فقط به فکر خدمت خودشه، نه فکر خدمت ما، ما هم باید رو خدمت خودمون تمرکز کنیم. من گفتم که من نمیدونم که چه کسی اینو گفته و کسی که این حرف رو چه درکی از کتاب مقدس داره. کاری که در اتفاق میفته یک کار جهانیه، یک سید جهانیه، یک سید آخرینه، و کسی که مثلا در واقع توی این سید آخر، هر کس که باشه که مثلا در این سید آخر انجام میده، باید به هر حال جانهای زیادی سید بشن، جانهای بیشماری سید بشه. خب طبیعیه که مثلا کسی که مثلا به شبان بخواد باشه، شبانی خودش در منطقه خودش انجام میده. ببین طبیعیه کسی که مبشر باشه، بشارت خودشو مثلا در واقع در این زمینه خدا از پنج خدمت استفاده میکنه، میدونید، مثل اینه که مثلا الان مثلا، ولی به هر حال جرقه از جایی باید زده بشه، بدون اون جرقه مثلا من نمیدونم که مثلا افراد چه خدمتی میخوان بکنن. حالا ما ببینید، جالب اینه که افرادی که این حرفو میزنن سال هاست میزنن، یه عده‌ای که مثلا میگن ما میخوایم سید کنیم، الان بعضی اصلا 20 ساله میخوان سید کنن، ولی ما سیدی ندیدیم، فقط در واقع تئوری دادن، فقط تئوری داده میشه، ما قرار این کارو بکنیم، قرار این کارو بکنیم، خدا داره منو آماده میکنه. من همیشه یه مثالی توی این جلسات میزنم، ما یه برادری داشتیم، اینا ما قبل از اینکه اینا ازدواج کار کنن با اینا دوست بودیم تا امروز. خب اینا همیشه مثلا در واقع این برادر مثلا میگفت که میگفتی چی خبر، میگفت من زمانی که با زنش ازدواج نکرده بود، میگفت من با فلانی دارم دعا میکنم ببینم خدا چی برای ما در نظر گرفته. بعد اینا آمدن یه مدتی ترکیه پناهنده شدن، اینا از بچه های فرقه ها بودن، بعد ازش میپرسی فلانی چی خبر، میگه من شدیداً تو با توجه به این که از فضای ایران در اومدیم شدیداً داریم دعا میکنیم ببینیم که کار ما چیه. بعد الان من دارم صحبت، زمانی که من دارم این صحبت رو میکنم شما حساب کنید که من اون موقع که این حرف از ناش شدیدم 17 یا 16 سالم بود، امروز 47 سالمه. خب شما حساب کنید که تقریبا چند سال میشه، یه چیز حدود 33 سال میشه دیگه. میدونید که مثلا ما این حرف رو داریم میشنویم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که بعد اینا آمد رفتن آمریکا. یه روز داشتم باهاشون صحبت میکردم، به من برگشتن گفتم منو فلانی داریم دعا میکنیم که ببینیم خدا چی کار میخواد بکنه. الان ما در واقع یه عده ای رو داریم تو کلیسا که من از زمانی که اونها رو من میشناسم میخوان خدمت کنن، میخوان بشارت بدن، میخوان یه کاری برای خدا بکنن، ولی هیچ وقت هم نمی کنن. ما از سالهاست داریم میبینیم اینا رو. خب من نمیخوام اینجا به عنوان یک منتقد باشم، اینجا میخوام یک تلنگر بزنم. یعنی زمانی که شما حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی این که مثلا فقط خوش باشید که دو تا جزوه بخونید، با وعده‌های خدا آشنا باشید، اینا تأثیر نده. باید بخشی از وعده‌ها بشید، بخشی از حرکت بشید. این که مثلا شما تو جای خودتون بشینید بگید که خدا الان قراره یه کاری بکنه، میتونه 20 سال طول بکشه. همین الان من با یه عده‌ای مثلا که به من نزدیک‌ترن دارم مدت‌ها صحبت میکنم دیگه، یه عده‌ای هم هستن به من نزدیکن، گاهی اوقات مثلا با من تماس میگیرن تو واتساپ، نمیدونم توی تلگرام تماس میگیرن، سوالاتشون رو مطرح میکنن و صحبت میکنن با من. خب من سوالم از شما اینه، خب تو تمام این مدت همه اونها هم رویا دید مثلا در واقع و چیزایی از خدا دریافت کردن، شاید بعضیا 10 سال، شاید بعضیا 15 سال، بعضیا 20 سال، و اینا همچنان در وضعیت ایست هستن. ببینید همچنان در وضعیت ایست هستن. حتی گاهی اوقات ما حس میکنیم که عقب گردم اتفاق میفته، ای کاش مثلا رو به جلو حرکت، عقب گردم گاهی اوقات اتفاق میفته. ببینید ما در مورد بعضی از مسائل پایه‌ای گاهی اوقات دچار مشکل میشیم. میدونید آروم آروم دیدگاهی وارد میشه که دیدگاه عجیب و غریبیه. من نمیدونم این دیدگاه از کجا اومده، نمیدونم چطور اصلا یه نفر میتونه فکر کنه که من به فکر خدمت خودم و به فکر خدمت های دیگه ای نیستم. میدونید و در واقع من میخوام جهانی باشم، برای من مگه بعد از بروز میتونه مثلا 1 میلیون نفر، 2 میلیون نفر، 4 میلیون نفر، 10 میلیون نفر رو هدایت بکنه. میدونید مسئله اینه که در واقع وقتی شما در بدن مثلا در واقع اون حس بدن رو نداشته باشید دوچار مشکل میشه. ببینید بنداد، ببینید منم باور کنید که صبح بلند میشم ساعت 8، ساعت 9 بلند میشم، خیلی وقتا میرم سر کار تا ساعت 10 شب برمیگردم، گاهی اوقات ساعت 12 شب برمیگردم. چیزی که میخوام به شما بگم اینه که منم کار میکنم. اگه بحث کاره، من به جرئت بهتون میگم که بیشتر از خیلیا دارم کار میکنم، بیشتر از خیلیا دارم کار میکنم. ولی یه چیزی باره، ببینید این بار رو باید افراد داشته باشه. من زمانی که مثلا این الان توی این 2 ماه من 4 تا کتاب نوشتم. خب این 4 تا کتاب و زمانی که من خیلی وقتا برگشتم ساعت نمیدم 10-11 با این که شدیدن خسته بودم تا ساعت 2 یا 3 صبح نوشتم. یا گاهی اوقات مثلا شما میبینید مثلا توی 1 ساعتی که مثلا وقت نهاره، وقت مثلا در واقع استراحته، یا توی ماشین بعضی قسمت ها رو نوشتم. مثلا خیلی از دارم پرسن که چطور تو میتونی تو ماشین بنویسی؟ تو ماشین نشستم و دارم مینویسم و اصلاح میکنم، بررسی میکنم، بعد مثلا برای ویراستار میفرستم. همین درد، یعنی در حتی یا بعضی وقت مثلا شما میگید مثلا یه جلسه ای نداریم، کار ندارم 3 ساعت. خب این چیزاییه که به هر حال لابلای این پیدا که کسی که بخواد کاری انجام بده، برادران من، خواهران من، انجام میده. ببین من به عنوان کسی خادمی که دارم کار میکنم، یعنی مثل خیلی از خادمان نیستم که مثلا تو خونه خودشون نشستم فقط مثلا دعا میکنم و افراد و مراجعه کنندگان رو میزنم، محکوم نمیکنم، کار درستم همونه. ولی به عنوان کسی که دارم کار بیرونی انجام میدم، قبول نمیکنم که به من بگن که اینقدر ما سرمون شلوغه که در واقع دیگه نمیرسیم، دیگه نمیرسیم که مثلا ما کار ملکوت رو پیش ببریم. یعنی عملا خیلی از بچه‌ها دستور واضحه در واقع انجیل رو، دستور واضحه انجیل رو به واضحاً زیر پا گذاشته که اول ملکوت رو طلب کن، بعد چیزهای دیگه برای تو مزید خواهد شد. یعنی عملا، یعنی دستوری که مثلا دستور خداست، دستور کتاب مقدس، دستور مسیحه، حتی شایستگی زندگی مسیحه رو علنا زیر پا میذاریم. شایستگی زندگی مسیح چون میگه که کسی که مثلا در واقع میخواد از عقب من بیاد، صلیب خودش رو باید برداره، اول باید ملکوت رو طلب کنه. دستور این یه چیزی اصلا شرط اون راه رفتن با مسیح همینه، ولی این شرط کنار گذاشته میشه. شما حساب کنید که وقتی حتی مثلا خیلی وقتا خرید انجام میشه، نمیدونم مثلا شما خیلی کارا اتفاق میفته، همه اتفاقات میفته، ولی تنها چیزی که در نظر گرفته نمیشه هدایا و دهیه که، یعنی اونم فدای یخچال میکنیم، اونم فدای ماشین میکنیم، اونم فدای نمیدونم، خیلی وقتا فدای ماشین هم نمیشه، فدای ماشینی بهتر میشه، نه اینکه ماشین نباشه، فدای ماشینی بهتر میشه. خب ما با تمام این چیزها ادعا میکنیم، میگیم بله ما در واقع پیغام زمان آخر رو میدونیم، ما بعد ابدانام رو میشناسیم، ما کلام خدا رو میشناسیم، و همینطور هم میدونید روزها داره سپری میشه، روزها داره سپری میشه، انگار یک خواب روحانی سنگی رو روی ما اومده. بعد مثلا همه میان میگن که مثلا همه میان میگن که میان میگن که میگن که بعد مثلا میان میگن که پاپ آمریکایی اومده، خدا در واقع مثلا پاپ آمریکایی رو مثلا فرستاده، یک نبوت بعد ابراهیم اتفاق شده. خب چی فایده ای داره؟ ببینید اصلا برای من خیلی جالب نیست که بدونم پاپ آمریکایی اومده یا نیومده. این جای خودش که ما دک میکنیم که زمان داره نزدیک میشه. دغدغه من جانها هستن. ببین این که پاپ آمریکایی اومده، اوکی، یک تحقق، یک نبوت، و دهن فرقا بسته میشن که میگفتن که ویلیام برانام یک نبی کاذب. من یادمه که یک کشیش کاتولیک مثلا همین یکی دو سال قبل از اینکه پاپ جدید انتخاب بشه اومد گفت که برانام گفته قراره یه پاپ آمریکایی بیاد. پاپ آمریکایی کو؟ پاپ آمریکایی کو؟ الان دارن الان پیغامی پدرشو در آوردن، اینقدر که مثلا براش میفرستن که دیدی پاپ آمریکایی اومد، دیدی مثلا نبی ما نبی درستی بود، نبی واقعی بوده. خب این چیزا مثلا در واقع کمک میکنه به یه چیزایی مثل عطای مثلا به قول معروف زبان هاست، میگه برای بیماناست. حالا یه چیزایی برای ما نیست، اصلا دغدغه من نیست. دغدغه من حالا پاپ آمریکایی وقتی میاد، من به خودم فقط اینو میگم، خداوند چقدر به من وقت میدی که جانهای بیشتری رو برای تو سید کنیم، بتونیم مثلا این پیغام گرانبها رو اعلام کنیم. وگر نه اینکه پاپ آمریکایی بیاد، ما که مثلا قرار نیست که با پاپ آمریکایی فریب بخوریم، که دیگه در این حد نیستیم که بیایم چون پاپ آمریکایی اومده یهو تعمیدمون رو عوض کنیم. که ببینید این چیزها نشانه‌ایه برای مثلا چه. بعد جالب اینه، چه جالب اینه که توی بچهای ما شده مثل زمان ارمیا. تو زمان ارمیا نبوت ها رو از همدیگه می دزدیدند. دقت کنین، نبوت ها رو از همدیگه می دزدیدند. یعنی این که مثلا در واقع ارمیا یه نبوتی می کرد، نبوت ارمیا رو بر می داشتن، خودشون در واقع مثلا یه ایده که خودشون نبی می دونستن اونو اعلام می کردن، که یعنی نبوت دزدی اتفاق می کرد. می تونید اینا رو مثلا الان مثلا با هوش مصنوعی و اینا می تونید مثلا در واقع پیدا کنید آیاتشو. حالا یه چیز جالبی که اتفاق میفته، من همیشه میگم زمانی که ما تعلیم میدیم یه امضای خاصی رو میذاریم. ببینید هیچ کس در واقع توی دنیای پیغام، هیچ کس، اشاره نکرده بود که در واقع همه به اون بخشی از نبوت‌های بعد ابراهیم اشاره کردن که بعد ابراهیم گفته که پاپ آمریکایی میاد، ولی هیچ کس به این مسئله توجه نکرد که بعد ابراهیم گفته که در واقع در یکی از روزهای پرجلال تنها کسی که توی دنیای پیغام اعلام کرد که این روزهای پرجلال، روزهای در واقع بشارت انجیل جاودان است یا روزهای بیداری بعد بهروز بود. حالا شما حساب کنید که یه عده بعد همینو برداشتن، خب این امضای من میدونم دیگه، گفتن و توی موعظات خودشون از ترجمه ما استفاده میکنن، بعد میگن که وقتی بعد از دوران میگه روزهای پرجلال، منظور اینه در این حال همونا کسایی هستن که یعنی با تمام قدرت، گوش میکنین، ما رو میکوبن، ولی با تمام قدرتی که ما رو از یه طرفی میکوبن، خدمت ما رو شاید حقیر میکنن، مسخره میکنن، در این حال اولین کسایی هستن که یواشکی هر آنچه میگیم مینویسیم میخونن و اونو میرن مثلا در واقع به اسم خودشون تموم میکنن. خب این میدونید یک کم مثلا در واقع ببینید، من پولس میگه من خوشحال میشم که اینجور موعظه بشم، ولی ما متاسفانه در بین خودمون با افراد شارلاتان روحانی طرفیم. این بده، میدونید چیکار به شما بگم؟ با افرادی طرفیم که شارلاتان روحانی هن. یعنی این که مثلا در واقع برای این که بگم ما میفهمیم نبوت ها رو، ما میدونیم، گوش میکنی، ما هم برای حرفی برای گفتن داریم، فقط کارشون تقلید کردنه. این زشته. ببین اگر مثلا در واقع متوجه میشی که درست هماهنگ باش، حرکت کن، اینجا کسی بزرگتر کسی نیست، می‌دونید، حرکت کن، نه اینکه شما مثلا بیاید هر دفعه ما این داستان رو داشته باشیم. یه ایده میگم هستن که مثلا در واقع این شکلن، یه ایده به این شکل دیگه. آقا تا کی بخوایم مثلا بشینیم مثل لوط؟ لوط هم همین کارو میکرد دیگه. لوط از راه دور دلش میسوخت، از گناه در واقع، از گناه سدوم و گمور رنج میبرد، ولی چی کار کرد؟ هیچ کاری نکرد، یه بشارت نداد، تلاشی نکرد، حتی نتونست رو خانواده خودش تأثیر چندانی بذاره. حالا یه ایده هم هستن که مثلا در واقع میگه آ دنیا در گناه، آ نبوت بعد از ابراهیم در تحقق پیدا میکنه، آ این اتفاق داره میفته، ولی کاری نمیکنن. حالا واقعیت اینه که چه اتفاقی داره میفته؟ شاید به جرئت بهتون بگم ما 10 نفر 15 نفر داشته باشیم که توی مثلا دلشون واقعا میسوزه برای اینکه مثلا کار پیش بره، میدونی، بقیه فقط مثلا متخصصن، میگن ما این، و جالب اینه که مثلا مستحکمتر از ما میگیم زمانهای آخره، ولی حاضر نیست، ببینید مثلا حاضر نیستیم هیچ چیزی فدا بشه، همه چیزمون سر جای خودشه، همه چیز، میدونی، همه چیز سر جای خودش، یعنی مثلا همه چیز سر جای خودش. مثلا میگم که مثلا گاهی اوقات میگم ما چی رو فدا میکنیم؟ میخوایم ماشین بهتر داشته باشیم، نه اینکه ماشین نداریم، نه اینکه مثلا در واقع الان ما اجاره خونه نداریم، نه داریم، ولی میخوایم بهترش رو داشته باشیم. نمیگم بهتر بودن بده، ولی این وسط ما یک رسالتی داریم، این رسالت فدا داره میشه، این هدف مسیحی داره فدا میشه، این در واقع بشارت ها کجاست؟ بشارت ها نیست، میدونی، بشارت ها نیست، یعنی بشارت ها متوقف شده، چه در ایران مثلا کمه اونطور که باید شاید باشه نیست، چه در خارج از کشور کمه، هر کسی مشغول زندگی خودشه. جالب اینه که من گاهی اوقات مثلا میگم که دلم برای خادما میسوزه. شما حساب کنید که یه نفر رفته مثلا انگلیس، یه نفر رفته آلمان، یه نفر رفته کانادا، یه نفر رفته آمریکا. این شخص اصلا شاید مثلا سالی یک بارم با ما در ارتباط نیست، صحبت هم نمی کنیم، میدونید چیکار به شما بگم؟ صحبت هم نمی کنیم. خب تو این که مثلا یک سال، گاهی اوقات دو سال با بعضی، دو سال هم صحبت نکه، بعضی با بعضی 5 سال صحبت نکه، خب تو این 5 سال تو اصلا بشارت میدادی. ما الان بچه هایی رو داریم که توی بعضی از جاها دارن بشارت میدن، روش میکنن و مثلا شاید مثلا 40 نفر رو جور خودشون جمع کردن. خب ما چه دخالتی تو کارشون کردیم؟ طرف مثلا به بهانه‌ای که با بعد بیروز مخالفه بشارت نمیده، به بهانه‌ای که با بعد فیروز یا فلان خادم توی رشت و انزلی و نمیدونم مثلا تهران مخالفه، مثلا 10 سال رفت آلمان بشارت نمیده. خب اینو شما واقعا به عنوان یه به قول اصطلاحی میگم بانه بنی اسرائیلی دیگه، اصلا کی این حرفو قبول میکنه؟ که این حرف رو قبول میکنه. یعنی اینکه اگر تو مسیحی هستی، اگر تو کسی هستی که به قول معروف تجربه کردی خدا رو، اگر کسی هستی که مثلا برای جانهای گم شده یا برای ملکوت خدا بار داری، تو نمیتونی مثلا منو ایکس و ایگرک رو بهانه بکنی. میدونی مثلا بهانه هایی میکنن که مثلا من میگم دیگه، الان مثلا طرف مثلا میگه که بفرقی خب حالا باشه، ما اصلا مثلا بگیم که آقا اوکی ما اصلا کاری نداریم، شما اصلا معاف، از همه چی شما معافید، درسته، از همه چی شما معافید، ببینیم شما چطور خدمت میکنید دیگه. چند سال ما این حرفا رو میشه خدمت داریم میکنیم، خدمت داریم میکنیم، خدمت داریم میکنیم، ما این رویا رو داریم، ما این دیدو داریم. آقا این دید شما کی باید تحقق پیدا بکنه؟ کی باید مثلا در واقع اون چیزی که مثلا فقط گفته میشه در گفتار باقی بمونه ولی هیچ چیزی دیده نشه؟ خب این در واقع می نمیشه مثلا همون داستانی که میگم این بعد خواهر مثلا دائما دارن دعا میکنن، الان تقریبا 30 سال 31 ساله که مثلا در واقع دائما دارن دعا میکنن، الان هم اکثر این مثلا بچه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم اینو 55 57 58 59 60ن و یه عده دیگه هم هستن که تمام دغدغه‌شون اینه که چطور میتونن رابطه بهتری، ببینید رابطه بهتری با فلان بزرگ پیغام، با جوزف برانام داشته باشن، چطور میتونن رابطه ای داشته باشن با فلانی توی کرفلت. ببینید شما به شما بگم، یعنی اصلا دغدغه اینها روش نیست، تا روش ملکوت خدا نیست، دغدغه اینا اینه که چطور میشه در واقع به بدنه مثلا به قول خودشون قدرت وصل باشه. خب این نشون میده که طرف مثلا در واقع به دعوت خودش مطمئن نیست دیگه. برادران ما چه در کرفلد، چه در سوئیس، چه در آلمان، چه نمیدونم در آمریکا، چه در کانادا، برای ما عزیز هستن. ولی اگه ما دعوتی از جانب خدا داریم، دعوت ما که وابسته به انسانها و رابطه‌ای که با انسانها داریم که نیست، می‌دونید رابطه‌ایه که در واقع مثلا به قول پولس رسول میگه که پولس رسول جایگاه خودشو اینقدر محکم می‌دونست که مثلا در واقع یعنی احساس عقده نمی‌کرد در مورد خودش با 12 رسول. میگه که من از هیچ کدومی از اینا کمتر نیستم. چرا؟ چون خدمتش میوه می آورد. اصلا میگه مسیح خودش اینو میگه، میگه من شما رو مقرر کردم تا بروید و میوه آورید. خب این میوه آوردن باید برای تمام کلیسا دیده بشه، در تمام افراد دیده بشه. میدونید افرادی که مثلا در واقع باید برای خانواده هاشون خیلی ها باید دعا بکنن، مثلا در واقع میبینن که پدرشون، مادرشون، برادرشون، خواهرشون، نمیدونم دوستاشون، هر کسی اگر بگه که بله من باید امسال تا پایان سال مثلا لاغت به 5 نفر، 4 نفر انجیل رو برسونم و براشون دعا بکنه، هر کسی به سهم خودش، قرار نیست همه ما 20 میلیون نفر رو وارد ملکوت بکنیم. میدونی مسیح در میگه حتی یک جان تمام آسمان شادی میکنه، یک جان. میدونی ولی زمانی که شما بار ندارید، گرفتید چقدر مبشرین ما که اصلا دیگه هیچی دیگه، مبشرین ما خیلی وقتا، نمیخوام بگم همه، ولی بعضی از مبشرین ما تفکرشون اینه شما افراد کلیسا بیان سید کنن، لقمه آماده رو بزنید تو دهنش. اینطوری نیست که بشنند بهش مبشر اونه که دنبال جانها میده، میگه که خوشا به حال پاهایی که در واقع حرکت میکنه، انجیل سلامتی رو دارن، میگه نعلین انجیل رو بپوشی، یعنی حرکت کن، نه اینکه تو منتظر باشی تو خونه خرفلانی یا بعد فلانی به تو زنگه بعدن یه فامیلی داریم، یه دوست داریم میخواد پیغام رو بشنبه، تشریف بیارید. این چه نوع بشارت؟ این کی به شما این بشارت رو یاد داده؟ کدوم سیستمه؟ ببینید این یک اصلا بشارت نیست، این 10% کاره، 20% کاره. اگه قرار بود که مثلا همه مثلا بشنن تو خونه هاشون، یکی تلفنشون منتظر تلفن باشن، این چه این من نمیدونم کی باب کرده. بله این که مثلا شما مثلا در واقع این من نمیگم که اگر مثلا برادران و خواهران ما یه کلیسا میدونن کسی مبشره، بله درسته که اونا زنگ بزنن، مشکل از کسانی نیست که زنگ میزنن و میگن بعد از فلانی بیا فلانی میخواد بشنبه. اونا کار درست انجام، یعنی بچه های کلیسا کارشون درسته که مثلا میسپارن به یه مبشر که کار تخصصی پیش بره. ولی اگر مبشر فقط خدمت شده این که بشینه تا بقیه بهش زنگ بزنه، من به جرئت میگم این شخص نمیتونیم بگیم که مبشر خوبیه. مبشر کسیه که حرکت میکنه، راه میره، دنبال جانهاست، تشنه سید جانهاست. ببینی اصلا تشنگی داره، اصلا خدمت مبشر یه خدمتیه که تشنگی داره برای سید جانها، برای پیشبرد ملکوت خدا. ببینی برای پیشبرد ملکوت خدا اصلا تشنگی داره، جانش تشنه است، وجودش تشنه است. میدونی الان گیریم بعد الان مثلا خیلی وقتا شما حساب کنید که چرا بشارت ها کم شد، این نگرش رو بخوام بگم چرا بشارت ها کم شد، چون دیگه اعضای کلیسا زنگ نمیزدن به مبشرین. چون زنگ نزدن به مبشر یعنی ما از در آماری کم آوردیم. خب این نشون میده که طرف کار نمیکنه دیگه. ببین این که مثلا شما بیایید بگید که بله تلفن ها کنترل تحت نظریم، خب ما به صورت سنتی هم میتونیم کار کنیم. کسی که مثلا دنبال جانه لزومی نداره با تلفنش بیاد، خب با تلفنش بیرون نره، تلفنش خونه بذاره بره، مثلا در واقع توی پارک، توی جایی، مثلا توی جایی که خداوند هدایتش میکنه و شروع کنه به بشارت داره، چه اشکال داره؟ حتما باید تلفنمون تو جیبمون باشه. خب حالا من منظورم از تمام این صحبت ها اینه که ما زمان کمی داریم، ولی فضای کلیسا، بگم نگرانی من فضاییه که الان هست، چپ میریم، راست میریم، بالا میریم، پایین میریم، میدونی چه خواهم به شما بگم، هر وقتی میریم یعنی فضا فضاییه که حتی کلیساهای بزرگ، حتی کلیساهای بزرگ فضا فضاییه که کلیساهایی که حتی 20,000 30,000 تا عضو دارن فضای ورود به نبوت ها نیست. بدونی یه فضاییه که مثلا در واقع فضاییه که 20 سال پیشم بود، 30 سال پیشم بود، 40 سال پیشم بود، حالا یه عده‌ای مثلا در واقع غیرت بیشتری دارن، تعداد بیشتری رو تونستن جذب کنن، یه عده‌ای مثلا در واقع مسائل دیگه‌ای داشت، تعداد کمتری رو جذب کردن. پیغام ها همونه، بشارت ها همونه، نه اینکه انجیل تبدیل میشه نه، ولی شما در اون در واقع اون حرکت نبوتی رو نمیبینید، حرکت نبوتی رو نمیبینید، یعنی اون حرکتی که به سمت جلوه، اون حرکتی که در واقع شما حس کنید که در واقع کلام خدا داره اعلام میشه، نبوت ها دارن اعلام میشن، انتظار در وجود داره نیست. می‌دونید و جاش شما می‌بینید که هر روز توی این فضاها تعلیم غلط پشت تعلیم غلط، تعلیم غلط پشت تعلیم غلط داره، ای هر روز تعلیم غلط اضافه میشه، تعلیم غلط اضافه میشه. جالب برای من حتی فضای پنتیکاستیا برای من جالب بود، یه نفر برگشت گفت که من میخوام همه شما رو شوک کنم، همه شما باید شوک بشید، تو تمام دنیای فرانسوی زبان رو میخوام شک و شبه به شک بندازم. در هیچ جای عهد جدید از ما نخواسته شده که خدا رو دوست داشته باشیم، بلکه گفته شد اینا انجیل کامیابی، یعنی میخوام مثلا در واقع چی میگم، چی اصطلاحی که میگن که هیجان میخوام بیارم، میگم بلکه خداست که میگه ما رو دوست داره، خداست که میگه ما رو دوست داره. هیچ جایی از ما خواسته نشده که ما خدا رو دوست داریم، اونه که ما رو دوست داره. در عهد عتیقی که از ما خواسته شده بود که خدا رو دوست داشته باشیم. بعد من در واقع دیدم که چالش به پا شده، چالش به پا شده، یه ایده گفته نه تو اشتباه میکنی، تو چی میکنی. دقیق از این که من ببینم دو نفر هستن که آیه میارن، آیه میارن، میگن که نه ما این آیه رو داریم، اولین آیه که داریم مسیح میگه اگر منو دوست دارید کلام منو نگه دارید، یعنی در واقع با نگه داشتن کلامم به من ثابت کنید که منو دوست دارید. یعنی مسیح دوست داشتن رو میخواد، ولی دوست داشتنی که با کلام میگه اگر منو دوست دارید کلام منو نگه دارید. پس مسیح میخواد که دوستش داشته باشید. حتی به پولس، به پتروس، به پتروس میگه منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ میگه گله منو شبانی کن. خب ببینید این اصلا این که ببینید وحشتناک کجاست؟ وحشتناک اونجاییه که یه تعلیم غلط اعلام میشه، شما در واقع منتظر میمونی که لاغر مثلا توی جایی که مدعی هستن که نمیدونم 30 میلیون نفر تعمید روح القدس رو دریافت کرده کنن، شما یک نفر رو ببینید که با کلام خدا بیاد، حتی در فضای پنتیکاستی کاری ندارم، توی این چیزای مشترکه بیاد جواب بده، شما میبینید درگیر میشن، چی میشن، هیچ کس آیه نمیاره. خب این نشون میده که وقتی آیه نمیاد، وقتی به یاد نمیاریم آیات رو، چون روح القدس یکی از کارهاش که میگه کلامو به یاد ما میاره، وقتی کلام به یاد نمیاد میده یعنی چی؟ یعنی روح القدس در بین ما فعال نیست. یه بعدی رفته بود تو تعلیمات غلط، بعد زمانی که رفت تو تعلیمات غلط، زمانی که مثلا برگشت، 2 تا 3 تا آیه وقتی بهش نشون دادم، به من برگشت در جا که بعد بهروز، مگه ما هر روز اینو نمیخونیم؟ چطور شد من این همه سال در واقع توی این تعلیم غلط موندم؟ من که هر روز اینو میخونم. گفتم میدونی چرا؟ گفتم چون تو زمانی که در جای بد هستی، روح القدس که نمیتونه مثلا با تو صحبت کنه، روح القدس نمیتونه آیاتو به یادت بیاره، و چون آیات به یادت نمیاد، تو در واقع مثلا چیه در اون و برعکس، ای تعلیم غلطی که پذیرفتی ای تقویت میشه، ای چیزهایی که اون تعلیم غلط رو به یادت تقویت میشه. شما الان ببینید، من این چند وقته یکی از کتابایی که نوشتم، یک کتاب در مورد اولویته، و این کتاب متفاوت از کتابای قبلی نوشتم، این کتاب متفاوت نوشتم، برای محیط دانشگاهی نوشتم، برای محیط دانشگاهی، چون من معتقدم که باید وارد این فضا بشیم، فقط مثلا یعنی ما باید اون فضا رو هم خدا ملاقات کنه، چه بپذیرن چه نپذیرن، و باید با زبان الهیاتی و دانشگاهی به اونها پیغام رو اعلام کنیم. خب من زمانی که مثلا در واقع داشتم روی آیات کار میکردم، مثلا آیات معروف و آیات معروفی که مثلا ما قبلا هم استفاده میکردیم، ولی با زبان عبری، با زبان یونانی، وقت داشتم کار میکردم، در واقع در نهایت به خودم اینو گفتم، به خودم گفتم که ببین چقدر افراد میتونن کور بشده باشن که با وجود این که میگن ما یونانی خوندیم، ما عبری خوندیم، ما اینو خوندیم، اگه واقعا روح القدس مدد نکنه، اگه مثلا در واقع به قول معروف خدا باز نکنه، شما هر کاری بکنی در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که گوش شنوایی نخواهد بود. ببین زمانی که تو چطور میشه که یه آیات یادت نمیاد، ببین آیات یادت نمیاد یعنی اینکه مثلا تو درگیر میشی، بحث میکنی، همه چی رو میگی، ولی آیات یادت نمیاد. ببین این در فضای من، در فضای فرقی من زیاد دیده بودم، حتی در فضای پیغامی هم الان این شکلی شدیم، آیه یاد افراد نمیاد، افراد آیه یادشون نمیاد، یعنی مثلا خیلی وقتا وقتی صحبت میشه همه چی به فراموشی سپرده شده. خب وقتی فراموشی باشه حضور روح القدس نیست، چون کار روح القدس هر روزه، وقتی میگه هر روزه با شما هستم، کار مسیح اینه که سخنانو به یاد ما بیاره، ولی وقتی سخنان از یاد ما میره یعنی اینکه یه جای کار اساسا میلنگه. مثلا الان اصلا یه عده‌ای مسیح یادشون رفته باید شاهد باشن، یادشون رفته باید بشارت بده، یادشون رفته در واقع چه عهدی با مسیح بستن، یادشون رفته زندگی مسیح یه عده محدود شده به این که مشارکت شرکت کنن، خداحافظ خداحافظ یکم دعا بکنن. ببینید به خاطر همینه ما دائما دوچار افت و خیزیم، وقتی مثلا میایم مثلا یه حرکتی رو شروع میکنیم، مثلا دارم به شما میگم دیگه، شما نباید توقع داشته باشید بعد بیروز، الان مثلا من الان مدت هاست که حتی توی این جلسات هم نیستم، ولی شما مثلا یه مثال خیلی ساده میخوام برای به شما بزنم، ما تقریبا نمیدونم چند وقت بود، 40 روز بود، 2 ماه بود، چقدر بود که ما هر روز مطالب گذاشتیم در گروه دعا، هر روز مطالب گذاشتیم، دعا کردیم، روزه گرفتیم و همه بلند شدن. بعد شما میبینید که 2 ماه که این اتفاق دیگه میفته همه میفتن. خب این نشون میده که یه جای کار میلنگه دیگه، یعنی خود افراد در واقع اون تعهد رو نداره. ما خوشحالیمون اینه، شما که نباید توقع داشته باشه که من این 365 روز بیام بنویسم بیام مثلا موعظه کنم، بعد مثلا در واقع تو اون مدت همه شارژ باشن، بعد از یه مدتی هم در واقع چه اتفاقی بیفته؟ وقتی شما 20 روز نباشی، 20 روز حتی جلسات هم دیگه برگزار نمیشه به اون صورت. ببینید حتی ببینید من الان از حتی خادمین خودمون ایراد میگیرم. ببینید شما الان دقت کنید، تو همین جلسات ما ممکنه 10 تا خادم داشته باشیم، 8 تا خادم داشته باشیم، و این اینقدر سنگین گاهی اوقات فضا که ممکنه چطور با 7 8 تا خادم پیش میاد که 4 جلسه برگزار نمیشه، 3 جلسه برگزار نمیشه؟ مگه میشه؟ یعنی هیچ کس دلش به حال قوم نمیسوزه بگه که خب الان که کسی نیست من باید واقعا 20 دقیقه پیغام بدم، نیم ساعتی پیغام بدم؟ شما ببینید، یعنی اینا فاجعه است. اینا فکر میکنید خیلی چیز خوبیه؟ گاهی اوقات ما حتی از فرقا هم پایین تر میاییم، چون مثلا فرقا میگه ما ساعت 10:30 روز یکشنبه جلسه داریم، حتی چی بگم زلزله بیا شما میده 10:30 یه نفر اونجا اصلا پیغام میده. ولی وقتی ما به کارمون به اینجا میرسه که بعد اون مدتی که مثلا وقتی 3 هفته 4 هفته جلسه برگزار نمیشه، من سوالم اینه کجا بودید؟ مگه به عنوان کسی ببینید خادمی که پشت منبر میره، من میخوام اینو به تمام خادما، چون خیلی آخه منبر رو دوست دارن، ببین یا پشت منبر نرید برای موعظه، یا یادتون باشید که وارد یه عهد میشید، وارد یه تعهدی میشید که یک عضوی که پشت منبر نرفته نداره اینو. خب زمانی که شما این مسائل گاهی اوقات مثلا این مسائل شلکن ولکنه، میدونی چی خواهم بهتون بگم؟ این نیست که ببین از خادم در نظر بگیرید تا ما پایین میریم، در حالی که توی زندگی مسیحی ما باید وارد اون ثبات بشیم. و دلیلی هم که مثلا وارد ثبات نمیشیم به خاطر اینه که اون به قول معروف پولس میگه من از رویای آسمانی سرپیچی نکردم. شما رویا رو گم میکنید، میدونید رویا رو گم میکنید، و چون رویا گم میشه به خاطر خیلی چیزا به هم میریزه. بس ببینید، پس این چیزی که من باز برمیگردم به اول، فقط یه مروری میکنیم و تموم میکنیم با یه دعا. مسئله اولی که وجود داره که پس از شرق جلال خدا وارد میشه، فرشته شرق رو داریم، موسی و ایلیا رو داریم، ولی نه به عنوان کسانی که انجیل رو میارن، نه به عنوان کسانی، شاید بهتر اینو بگم که خیلی ها بفهمن، نه به عنوان کسی که کسانی که مهر خدای زنده در دست اونهاست. این خیلی مهمه که مهر خدای زنده در دست اونها باشه، نه اصطلاحات کتاب مقدسی مثل در واقع اصطلاحی که مسیح به پتروس میگه من کلیدهای ملکوت رو به تو میدم. خب این در واقع مثلا اینجاست که شما میبینید که با این کلیدها این میاد در واقع چیکار میکنه، میاد و با این کلید مثلا هم اولین کسیه که در اورشلیم بشارت میده، اولین کسیه که میاد نظارت میکنه بر کاری که فیلیپوس انجام میده، و اولین کسیه که پیغام انجیل رو به امتها میاره. میدونید این چیزا باید درک بشه. ما این که پولس رسول امتهاست، ولی از طریق پولس نیست که امتها اولین بار در واقع شنیدن و وارد ملکوت خدا شد، بلکه از طریق پتروسه. اینا چیزاییه که متأسفانه توی دنیای پیغام گاهی اوقات افراد درک نمیکنن. بودن بعد برانام به معنی غایب بودن خدمت‌های دیگه نیست. بعد برانام تحقق ملاکی باب 4 آیه 5 و 6، ولی باعث خاموش شدن خدمت‌های دیگه نیست. ما در یک زمان نبوتی هستیم، نبوت‌های زیاد داره پیش روی چشم ما تحقق پیدا می‌کنه، ولی در این حال که نبوت‌های خوب در ولی من و تو آیا بخشی از این نبوت‌های مثبت هستیم؟ عروس او خود را حاضر ساخته، آیا تو این بخش هستیم؟ آیا تو این بخش هستیم که در این بیداری پرجلال من هم بخشی از این بیداری باشم، یا نه ما فقط در جای موندیم که فقط به سلوت از دور مثلا ناراحتیم برای اتفاقاتی که میفته. خدا به تک تک شما برکت بده، امیدوارم که همه شما برکت بگیرید. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای امشب، جلال خودتو نمایان کن. خداوند ذهن‌ها رو باز کن تا کلام تو رو درک کنم، به نام عیسی مسیح، آمین.